داخل شوه. دست اگر کدام زخمی کدام خراشی بسیار جزئی داشته باشه با خون یک حیوان آلوده اگر در تماس قرار بگیره و ویروس اونجا باشه میتونه منتقل شوه. و پس اونایی که در کشتارگاه های کار میکنن قصاب ها بسیار مهم است که اینا باید همیشه مواظب باشن گوشت خود از مراکز صحی و بهداشتی تهیه بکنن و در موقع استفاده هم این کار باید صورت بگیره. ماهایی که در یک محیطی که آلودگی با وجود آمده گوشت میخریم، خود ما هم یعنی ما آدم های معمولی هم وقتی گوشت میخریم باید حفاظت ها و مراقبت های لازم داشته باشیم که یک گوشت آلوده اگر بیایه و این گوشت 24 ساعت در شرایط یخچالی نگهداری نشده باشه بعد از ذب، یعنی بلافاصله بعد از ذب اگر ما او گوشت در اختیار میگیریم، این گوشت میتونه تا ساعت ها این آلودگی را در خود داشته باشه. وقتی ما میاریم خانه، خود ما همسران و خانم های خانه میگیره گوشت تیکه تیکه میکنه آماده میکنه برای شستن و برای پخت و پز، اگر اینجا این گوشت آلودگی داشته باشه میتونه که ویروس از طریق این گوشت آلوده در ساعات اولی بعد از ذبح و حلال کردن حیوان به او خانم آقا یا هر کسی که با گوشت در تماس هست منتقل شود. پس عمده قصاب ها اونایی که دامدار و مالدار هستن، اونایی که در کشتارگاه ها استفاده میکنن و همه آحاد مردمی که از گوشت تازه که به صورت غیر بهداشتی ذبح میشه مثلا در افغانستان ما. خب رسمی است که معمولا قصابا خودشان در خانه و در کوچه و در این جاها بر حال گاو میکشن، گوسفند میکشن، بز میکشن و توزیع میکنن، گوشتشان میفروشن. اینجا باید مراقبت های بسیار جدی صورت بگیره. در اینجا ما باید بگویم که حکومت ها و دولت ها و مراکز و مسئولین بهداشتی و صحی یک کشور و یک منطقه هم باید از این کارهای غیر بهداشتی جلوگیری بکنه. امکان ذبح بهداشتی را مراکز خاص را باید حتما برای مردم به وجود بیاره و مانع شون که ویروس منتقل نشود. اینا راه های عمده انتقال بود که مهمترین علائم هم میتونه تب باشه، سردرد باشه، بیحالی باشه و بعد از اون میتونه علائم گوارشی ایجاد بکنه و ادامه که فکر کنم شما وقت ندارین. بله فرصت نیست. میتونه حتی باعث تشدید علائم شوه و خونریزی شوه از لثه و بیری دندان، از بینی، از مثانه، از روده. و این مراحل شدیدش است که باید حتما در صورت اولین علائم مخصوصا وقتی در یک منطقه ما نشانه از عفونت و آلودگی ویروس خونریزی دهنده کریمیان کنگو را ما داریم، حتما باید مریض ها را سریعا با مراکز بهداشتی مخصوصا اونایی که یک تماس مشکوک با حیوان آلوده یا کنه روی بدنش دیده شده یا ای که مثلا با یک گوشت آلوده که به اصطلاح به صورت غیر صحی و بهداشتی استفاده کرده باشن، استفاده قبل از پختن است. اینم من بگویم که با پختن کامل گوشت ویروس اگر داخل گوشت باشه دیگه چیزی باقی نمیمونه. آلودگی و هیچ خطری نداره غذای پخته. اما قبل از او این میتونه خطرناک باشه و همه ما مردم مخصوصا مسئولین صحی و بهداشتی باید از کارهای غیر صحی و کشتارهای غیر صحی و توزیع غیر صحی گوشت خودداری بکنن. مردم هم اگر مجبور هستن که این گوشت تهیه بکنن کوشش کنن که در ساعات اول ذبح و در روز اول این گوشت باید با دستکش یا باید داخل یک کیسه و پلاستیک و یک خلطه‌ای که دارن اون را درست و دقیق به صورت صحی منتقل بکنن. در خانه هم خانم ها با دستکش باید این کار را انجام بدن، دستشان زخمی نباشه مخصوصا به این گوشت و به این محصولات حیوانی تماس نداشته باشه.
بسیار نکات خوب مفیدی بود، سپاس از شما و این بخش رو پایان میبریم.
خواهش میکنم.
خود دیگه وقت نمانده و ما باید تیز کده خداحافظی کنیم. خدا نگهدار.
در بخش کلام ناب امروز همراه میشویم با صحبت‌های حجت الاسلام پناهیان با موضوع ارتباط دینداری و لذت بردن.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
هدف شما از دینداری چیه؟ ما میتونیم به عنوان هدف دینداری یه حرفای دیگه بزنیم. حرفای درستی هم هستا، اما حرفای زیبایی نیست، حرفای قشنگی نیست، حرفای دلنشینی نیست. 1 2 3 4 حرفای دقیقی نیست. دقیقش اینه، میخوام بیشتر لذت رو ببرم. برای چی میخوای خود بیشتر لذت ببری در دنیا و آخرت؟ برای چی؟ چون خدا منو برای لذت بردن آفریده، برای زحمت انداختن که نیافریده. که خدا مهربونه، منو آفریده، لذتم به من چشونده، فهمونده، منو طالب لذت قرار داده. بعد بگه دست زنی ها واسم اذیتت کنم. خدا اینجوری میشه؟ خداشناسیش مختله. کسی که فکر میکنه با برای لذت آفریده نشده. بعضی از پدرها دیدی یه کمی بخیلن، انگار نعوذ بالله من به پدر بخوام بی احترامی کنم، یا کارفرماها یا سابکارها یا رئیسا. مثلا میبینه بچهش داره بازی میکنه، تا میبینه بازی میکنه مگه تو درس نداری بچه؟ بابا تو 2 دقیقه بازی ما رو رفتی ببینی، بذار همون اون موقع باید بگی. بعد بعضی ها تصورشون از خدا همینه، که خدا خوشحالتر ما رو در حال رنج ببینه. هدف شما از دینداری چیه؟ نگو جهنم نرم، نگو مجبورم. اینا حرفایی است که قسمتهایش درسته، خب تا حدی بله. نگو من میخوام حق خدا رو ادا بکنم. خب حق خدا رو ادا کنی بعد چی میشه؟ چه اتفاقی؟ لذت میبری ازش یا نه؟ نه لذت نمیبرم. اصلا من چیکار دارم به لذتش؟ ببین سلامو بادار میکنم بیه حرفایی یا خواهدونم بیه که ببین جوجه تو آخه تو به این حرفا نیومدی، تو با یه لذت فکستنی چپه میکنی، بعد اومدی اینجا قمپوز در میکنی. من خوب داره چی؟ انسان برای لذت آفریده شده. برای چی دینداری میکنی؟ برای که لذت ببرم. مگه راه لذت بردن دینداری کردنه؟ خب بله. قسمت دوم بحث شروع میشه. خب بله، کس دیگه بلد نیست راهشو به آدم نشون بده. نه خدا داره راه سالم موندن را به شما نشون بده. خدا اینقدر بیمزه نیست. خدا منو آفریده برای لذت، بعد لذت من نشونه راه دیگه به من نشون بده. من تو رو آفریدم برای لذت، دست نزن یا برو اون ور. توی چه تصور غلطی تو از خدا داری؟ این خدا چقدر نامهربونه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای مهربان مهربان. خب این خدای مهربان منو اهل لذت آفریده، این که دیگه نمیشه انکار کرد. بعد نامهربونی نیست به من میگه برو اون ور؟ هدف شما از دینداری چیه؟ ما میتونیم به عنوان هدف دینداری یه حرفای دیگه بزنیم. حرفای درستی هم هستا، اما حرفای دقیقش اینه. میخوام بیشتر لذت، میخوام بیشتر لذت.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عزیزان شنونده، اینجا بخش خبری ساعت 11 رادیو داری و بنده شجاعی هستم. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی در سفر با پاکستان در پیام خطاب به جامعه بین‌المللی تاکید کرد جهان باید این پیام را به حکومت موقت طالبان منتقل کند که این گروه در مسیر اشتباه گام نهاده است. وزیر امور خارجه جرمنی در جریان سفر خود به اسلام آباد در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بلاول بوتو زرداری همتای پاکستانی خود ضمن هشدار در مورد اوضاع انسانی جاری در افغانستان گفت: نفوذ ما بر آنچه در داخل افغانستان روی می‌دهد بسیار محدود است. و ای تأکید کرد تا زمانی که طالبان در این مسیر پیش برود هیچ فضایی برای عادی سازی رابط وجود ندارد و حتی فضا برای برسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان مشروع افغانستان محدودتر و سختتر می شود. وزیر امور خارجه جرمنی در این حال با ژست انسان دوستانه و با هدف القای چهره مثبت از جامعه غربی بدون اشاره به نقش غرب، آمریکا و ناتو در وجود آوردن شرایط غم‌انگیز کنونی برای مردم افغانستان گفت که جامعه بین‌المللی مردم افغانستان را فراموش و ترک نخواهد کرد و افزود این با طالبان بستگی دارد که در جهت منافع اقتصادیش تصمیمات و انتخاب‌های منطقی داشته باشد، اما در زمان حاضر در حال اتخاذ چنین تصمیم‌هایی نیستند. وزیر امور خارجه جرمنی تاکید کرد تقصیر مردم افغانستان نیست که حکومتشان به دست طالبان تغییر کرد و اضافه کرد که جرمنی و پاکستان سیستم برای انتقال پناهجویان افغانستانی به جرمنی از طریق پاکستان ایجاد کردند که انجام این کار را سریع‌تر می‌کند و بیش از 14,000 شهروند افغانستانی که به طور خاصی در معرض خطر هستند در ماه‌های گذشته قادر به سفر به جرمنی شدند. در ارتباط با بازگشت مقامات و شخصیت‌های دولت سابق افغانستان به این کشور، گزارش همکارم سلطانی را به اتفاق می‌شنویم.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان از سوی حکومت موقت طالبان برای برگشت چهره‌های افغان ظاهراً در این دو هفته آغازین کارش به دست آورد نبوده، اما آگاهان مسائل سیاسی از جمله وایس غلامی میگوید اشخاص برگشته همه مربوط به حکومت موقت طالبان در زمان جمهوریت بودند.
با کسای تماس میگیرند که امو ستون پنجمی که در نظام رویش بحث میشد در نظام جمهوریت، یا امو طالبای نکتایی داره که قبلا در نظام جمهوریت بودند به نفع طالبا کار میکردند، اما نا هستند. ما شما شاهد ازی هستیم که این گروه کوچکترین تغییر نکرده، هر روز وحشت و دهشت و جنایت خلق میکنه.
انتظار خادم، رئیس حفاظت از افراد ملکی و امور مصالحه دفتر شورای امنیت نظام پیشین، از اولین افرادی بود که به درخواست این کمیسیون به کشور برگشت. آقای خادم در 15 اگست با محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین از کابل رفتند و در این مدت هم با آقای غنی در امارات متحده عربی بوده است. همچنان آقای خادم بعد از آمدنش به کابل در یک نوار صوتی گفته است: به درخواست این کمیسیون برای خدمت به ملتم برگشتم و خاک ملتم به من نیاز دارد و عادی زندگی میکنم و مشکلی هم نیست.
عادی تبا په حزب باندې غواړم چې خپل ملت او خپل خلکو ته خدمت مستر وګرځم. دغه ملت، دغه خاوره موږ ته اړتیا لري. که څه هم خپل وطن ته پراتګ کې باید داسې نه وي، ولی د کمیسیون خراغلاس علي جنابو تر تمګړۍ ژوند کومه، عادي ژوند کومه، ستونزه نشته. دی
حسن مبارک عزیزی، معین پیشین وزارت هوانوردی، که یک هفته قبل از فروپاشی نظام پیشین به ترکیه رفته بود، اما در ماه گذشته با درخواست این کمیسیون به کابل برگشت. همچنان دولت وزیری سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی از جمله اشخاصی است که تازه با درخواست این کمیسیون به کشور برگشته است. از جمله این اشخاص امان الله غایب است، رئیس پیشین شرکت برشنا که قبل از فروپاشی نظام در افغانستان به خارج از کشور رفته بود، اما حالا با درخواست این کمیسیون به کابل برگشته است. در تازه ترین مورد هم آقای فاروق وردک، وزیر پیشین معارف، با درخواست این کمیسیون با کابل آمده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان ملل متحد نقشه تازه‌ای از آتش‌سوزی‌های نورگرام ولایت نورستان منتشر کرده و گفته است که ده‌ها هکتار جنگل در آتش سوخته است. نقشه ماهواره‌ای سازمان ملل از آتش‌سوزی‌های ولایت نورستان افغانستان نشان می‌دهد که 68 هکتار جنگل نابود شده است. قابل ذکر است آتش سوزی های نورستان با گذشت بیش از 10 روز خاموش شده است. با گفته منابع محلی این آتش سوزی در پی بارش باران ها در ساحات جنگلی خاموش شده است. پس از سالهای طولانی برای اولین بار پنبه تولید شده پارک صنعتی قندهار به ایران و ترکیه صادر می شود. در حال حاضر سالانه صد هزار تن پنبه در ولایت قندهار تولید می شود و قرار است که با رفع برخی از مشکلات این رقم افزایش یابد. در فابریکه پروسه پنبه در پارک صنعتی قندهار 1.3 میلیون دلار سرمایه گذاری شده که همکنون 50 نفر در آن کار می کنند. حاجی اسمت الله مسئول این فابریکا میگوید از پنبه کشت شده در کشور پنبه خالص کنجاره و روغن تولید می شود. با گفته وی پنبه تولید شده افغانستان حالا علاوه بر پاکستان به ایران و ترکیه هم صادر می شود. و افزود ما روزانه 30 تن تولید داریم ولی متاسفانه بر اساس پالیسی خارجی سیستم بانکی ما متوقف شده. ما قبلا به پاکستان پنبه می فرستادیم که پول از طریق حساب بانکی در حساب ما در قندهار جمع می شد. اکنون خارجی ها این پروسه را متوقف ساخته و سیستم بانکی کار نمی کند. روزانه 10 تن پنبه تولید شده در قندهار و بیرون از افغانستان صادر می شود. وزیر امور خارجه ایران از نهایی شدن نقشه راه همکاری بلند مدت ایران و هند خبر داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به هند سفر کرده است در بدو ورود به این کشور در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در دهلی نو افزود دستور کار اصلی در مذاکره با مقامات هندی نهایی شدن نقشه راه همکاری های بلند مدت میان دو کشور است. امیر عبداللهیان افزود روابط تهران و دهلی نو در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و در تبادل هیئت‌ها میان دو کشور به ویژه در دولت 13 ایران رشد و توسعه مناسبات همه جانبه به ویژه در حوزه‌های فرهنگی افزایش یافته است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت سفرش به هند در شرایطی است که اقدامی خودسرانه در این کشور از جانب یکی از افراد حزبی صورت گرفته و با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اسعای ادب شده است. ضمن اینکه مقامات هند این اقدام خودسرانه را به شدت مردود اعلام کردند. امیر عبداللهیان افزود هند همواره در مسیر همزیستی مسالمت آمیز حرکت کرده و در همه ایام در صلح و آرامش زندگی کردند. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد مسلمانان به هیچ وجه اسعای ادب و ساحت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را تحمل نخواهند کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه هند عصر سه شنبه تهران را با مقصد دهلی نو ترک کرد و بامداد امروز وارد پایتخت هند شد. سه کشور اروپایی جرمنی، بریتانیا و فرانسه دیروز پس از ارائه قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام بدون اشاره به بدعهدی خود در برجام در بیانیه مشترک ادعاها علیه برنامه هسته ایران را تکرار کردند. منابع خبری روز سه‌شنبه اعلام کردند که قطعنامه ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و جرمنی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد. جمهوری اسلامی ایران اقدام واشنگتن و سه کشور اروپایی را برخلاف رویه دیپلماسی شتاب زده و غیر سازنده دانسته که موجب سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن روند مذاکرات ویانا خواهد شد. در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شد با گزارش تحریک آمیز یک سویه و شتاب زده اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده و نوشته است انباشت نگران کننده مواد غنی شده به ویژه اورانیوم با غنای بالای 60% و اورانیوم غنی شده تا 20% دلیلی برای نگرانی است. سه کشور اروپایی بدون اشاره به کارشکنی های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در اثرگیری اجرای برجام ادعا کردند. هرچی ایران بیشتر در حال پیشرفت و انباشت دانش با پیامدهای غیر قابل برگشت باشد، بازگشت و برجام دشوارتر می شود. آنها که در اجرای تعهدات خود ذیل برجام بدعهدی کردند، مدعی شدند که گامهای متقابل ایران برای کاهش تعهدات برجامی بازگشت به این توافق را پیچیده تر می کند و هیچ یک از این گامها توجیه ملکی معتبری در ایران ندارند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم درباره محکوم نکردن خرابکاری‌ها در تأسیسات هسته ایران به بهانه تراشی روی آورد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه TRT درباره امتناع از محکوم کردن خرابکاری‌های رژیم صهیونیستی در تأسیسات هسته ایران اظهار نظر کرد. مجری TRT از گروسی پرسید ایران گفته شما تمایلی به محکوم کردن حملات انجام شده علیه تأسیسات هسته‌ای این کشور نداشته اید و این مسئله باعث ایجاد مشکلاتی شده است. آیا شما تمایلی دارید حملات به سایت‌های هسته‌ای ایران را محکوم کنید؟ گروسی بدون دادن پاسخ مشخصی گفت در موارد مختلف من به صورت آشکار هر گونه اقدام خشونت آمیز علیه هر کس را محکوم کردم. توجیه گروسی درباره محکوم نکردن خرابکاری‌ها در تأسیسات هسته ایران در حالی است که منابع خبری روز سه‌شنبه اعلام کردند که قطعنامه ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و جرمنی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد. در بخش‌هایی از این سند پیشنهادی که به رویت برخی رسانه‌های غربی رسیده آمده است، شورای حکام آژانس از ایران می‌خواهد برای انجام تعهدات قانونی خود به صورت فوری اقدام کند و پیشنهاد مدیر کل آژانس در مورد تعامل بیشتر برای شفاف سازی و حل و فصل همه مسائل پادمان‌های باقی مانده را بلا فاصله بپذیرد. صدر اعظم عراق با اشاره به پیشرفت مذاکرات تهران و ریاض در بغداد گفت که عراق نقش مهمی در نزدیکسازی دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی داشته است. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه با بیان این که عراق در نزدیکسازی دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نقش مهمی ایفا کرده است گفت مذاکرات ایران و عربستان که در بغداد برگزار شد به مراحل پیشرفته‌ای رسیده است. در همین ارتباط فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان اوایل ماه روان گفت که عربستان سعودی در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران تا حدی پیشرفت داشته است ولی این مسئله کافی نیست. وزیر خارجه سعودی در این حال در راستای تمایل ریاض برای برقراری روابط با تهران گفت که دست این کشور برای دوستی با جمهوری اسلامی ایران دراز است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران از خروج قطار مسافربری یز تبس از ریل و اعزام امدادگران هلال احمر به محل حادثه خبر داد. مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران در گفتگو با خبرنگاران گفت صبح امروز چهارشنبه قطار مسافربری یزد تبس در حال حرکت در مسیر خود بود که در محدوده ایستگاه مزینو از ریل خارج شد و متاسفانه تاکنون 10 نفر در این حادثه جان باختند. علی اکبر رحیمی فرماندار ویژه شهرستان تبس نیز گفت بامداد امروز 4 واگن قطار از ریل خارج شد و تمامی یگانهای امدادی هلال احمر، اورژانس و هلال احمر اکنون در محل حضور دارند. رحیمی گفت 12 نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند اما احتمال افزایش این آمار با توجه به شدت حادثه وجود دارد. شهرستان تبس در 270 کیلومتری غرب بیرجند در شرق ایران قرار دارد. تشکر از همراهیتان تا ساعت 1 با وقت تهران و کابل.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دمیزه سخریلی هست.
نه از
بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحال.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. زهرا بهرامی هستم، امروز هم با برنامه ایران گشت به خانه های شما آمدیم و در ادامه سفر به استان سرسبز و زیبای مازندران در شمال ایران به شهر رامسر، عروس شهرهای ایران و یکی از زیباترین شهرهای استان مازندران سفر میکنیم. از شما دعوت میکنم که هم سفر ما باشید. در امتداد جاده طولانی و زیبایی که از میان جنگل‌ها، فراز رودها و کناره دریا دو گوشه جنوبی دریای مازندران را به هم می‌پیوندد، به رامسر می‌رسیم. شهری که چون نگینی بر دامن دریا و زمرد سرسبز جنگل نشسته است. رامسر در فاصله نزدیک دریا و کوه، چشمانداز بسیار زیبا و بدیعی را در حاشیه جنوبی دریای مازندران پدید آورده است و به درستی زیباترین شهر خطه مازندران به شمار می رود. رامسر در غربی ترین نقطه استان مازندران واقع شده. از شمال به دریای خزر، از جنوب به رشته کوههای البرز، از غرب به شهرستان رودسر در استان گیلان و از شرق به شهرستان تنکابون محدود می شود. رامسر از دو قسمت کوهستانی و کوهپایه‌ای تشکیل شده است. بخش کوهستانی آن شامل رشته کوههای البرز دارای پوشش جنگلی انبوه و مراتع مختلف است و بخش کوهپایه‌ای از آبرفت رودهای مختلف و پسروی دریای خزر تشکیل شده است. رامسر آب و هوای بسیار معتدل، مناطق زیبا و دلانگیز و مردمی مهمان دوست، خونگرم و بسیار خوش برخورد و مهربان دارد. نزدیکی کوه و دریا در منطقه رامسر علاوه بر افزودن به زیبایی‌های طبیعی رامسر، بر میزان رطوبت و دمای طبیعی هوای شهر نیز اثر می‌گذارد. به همین جهت رامسر در بسیاری از روزهای گرم تابستان از شهرهای خنک شمال ایران به شمار می‌آید و پذیرای بسیاری از مسافران از شهرهای مختلف ایران و حتی کشورهای همجوار است. این شهر کشاورزی پر رونقی هم داره و تانسته سهم مهمی را در اقتصاد ایران به دست بیاره. مرکبات، چای، برنج، گل گاوزبان، فندق و کیوی را میتوان از جمله محصولات اصلی کشاورزی رامسر نام برد. در کنار کشاورزی، نوغانداری و زنبورداری، دامداری به شیوه سنتی و مدرن و صنایع دستی مثل نمدمالی و قالی‌بافی، ماهیگیری، گلکاری و مشاغلی مانند اینها نیز از منابع درآمد مردم رامسر است. خدمات به گردشگران و مسافران یکی دیگر از منابع درآمد مردم رامسر به شمار می‌آید. علاوه بر آن، کارخانه‌های زیادی هم در رامسر و اطراف آن فعالیت دارند که از آن جمله کارخانه تولید آب میوه و کارخانه چایسازی را می‌توانیم نام ببریم. رامسر با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب بسیار زیباست، ولی وجود برخی از ساختمان‌ها و آثار تاریخی بر زیبایی و اهمیت این شهر افزوده است. دو هتل جدید و قدیم رامسر زیبایی خاصی به این شهر بخشیدند. ساختمان هتل قدیمی رامسر در واقع یک موزیم است که سبک معماری زیبا و قدیمی آن هر بیننده ای را به خود جلب می کند. هتل رامسر در فضایی میان جنگل و کوه و دریا جلوه‌ای کم نظیر دارد. باغ 30 هکتاری مقابل هتل قدیمی و بلوار اطراف هتل نیز از مناطق دیدنی شهر رامسر به شمار می‌رود. زیربنای این هتل حدود 5000 متر مربع می‌باشد که در 3 طبقه ساخته شده است. طبقه اول محل استراحت مهمانان، طبقه دوم رستوران و تالار پذیرایی و در طبقه سوم تالار اجتماعات و اتاقهای هتل قرار دارند. این هتل در سال 1312 هجری شمسی به بهره برداری رسید و در زمان ساخت به لحاظ نوع معماری، زیبایی، موقعیت مکانی و تجهیزات یکی از مشهورترین هتل‌های خاورمیانه به شمار می‌رفت. هتل قدیمی رامسر از معدود هتل‌هایی است که در فهرست ثبت آثار ملی ایران قرار گرفته است. موزیم تماشاگاه خزر رامسر هم یکی از جاهای دیدنی رامسر است. بنای موزیم که به کاخ مرمر معروف است، در سال 1316 شمسی در میان باغی با وسعت 60,000 متر و کاخی با مساحت حدود 600 متر با شیوه معماری اروپایی جهت استفاده خانواده پهلوی بنا شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کاخ به موزیم تبدیل شد و مجموعی از آثار ارزنده مثل مجسمه‌های برنزی و مرمری، تابلوهای نقاشی عتیقه، فرش‌های نفیس، کریستال، منبتکاری‌های استادانه و آثار منحصر به فرد هنرمندان بزرگ ایران و جهان جهت بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است. در این باغ اولین نهال‌های مرکبات اصلاح شده و گونه‌های گیاهی متفاوت و نایاب خارجی کاشته شده است. همین امر باعث شد این موزیم با یکی از باغ‌های منحصر به فرد ایران از نظر تنوع گونه‌های گیاهی تبدیل شود. ایکاخ در سال 1378 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. موزیم مردم شناسی رامسر یکی دیگر از جاذبه های گردشگری این شهر و استان مازندران است که در گروه موزیم های خصوصی و غیر دولتی قرار دارد. این موزیم با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در اواخر سال 1389 هجری شمسی افتتاح شد. موزیم مردم شناسی رامسر محلی برای آشنایی با زندگی اقوام دیگر، مکانی برای اندیشه و تفکر و فرصتی برای آموزش و یادگیری است. در این موزیم غرفه هایی برای بیش از 700 قطعه انواع ابزار، ادوات، اشیا و اموال فرهنگی و وسایل مردم شناسی که مورد استفاده مردم منطقه و استانهای شمالی کشور ایران بوده اختصاص یافته است. علاوه بر این غرفه ها، فضای داخلی یک خانه سنتی با چیدمان کاملا قدیمی و همچنین دستگاه چادر شبافی یا پاچال در معرض دید بازدید کنندگان قرار دارند. وسایل موزیم به اهتمام شخصی به نام عیسی خاتمی از اساتید جامعه شناسی و در مدت زمان حدود 30 سال جمع‌آوری شده که در نوع خود تحسین برانگیز و جالب است. از نکات جالب درباره موزیم مردم شناسی رامسر میتونیم با وجود یک فضای داخلی که معرف یک خانه سنتی شمالی با طراحی و چینشی کهن است اشاره کرد. در این خانه سنتی وسائلی مثل گمچ یا قابلمه گلی، کفگیر، ماهیشور، کوری یا هنگری و دستگاه چادر شبافی یا پاچال در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. شمال میوتن ملگ مازرون بل سهرا پل الال و ریحان دما بند بلنچی سر فرازه یه حس آب روی کل ایرون بند پی بلاره بنه هواز لاله بنه سر چشمه او همه تار هلاله بنه سر چشمه او همه تار هلاله همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. شماره پیامک های برنامه را خدمتتان اعلام میکنم: 3800 226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. در برنامه امروز به شهر رامسر در استان مازندران آمدیم و با دیدنی ها و زیبایی های این شهر آشنا میشیم. همراه ما باشید. دوستان عزیز، مناطق ییلاقی از ویژه‌ترین جاذبه‌های گردشگری رامسر محسوب میشن. وجود ییلاق‌های زیبا و خنک مثل جواهرده در فاصله نزدیک از رامسر بر جاذبه‌های این شهر افزوده است. جواهرده منطقه تاریخی با جنگل‌های سرسبز است که نیمی از سال پوشیده از برف و در فصل تابستان از هوای بسیار مطبوع برخوردار است. این منطقه رویایی شاهکار طبیعت و نگین فیروزفام کوههای البرز به شمار می رود که از سه جهت در محاصره کوه قرار دارد. جواهرده به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات در بسیاری از روزهای سال بالاتر از ابرهای منطقه رامسر قرار دارد. بنابراین بسیاری از افرادی که برای گردش به این منطقه سفر می کنند شبها از پنجره اقامتگاهشان براحتی ابرها را در زیر پای خود می بینند. از این رو جواهرده با رطوبت، آب و هوای بسیار خنک و ییلاقی منطقه ایدئال برای استراحت تابستانی است. البته گفتنی است که آثار دیدنی و تاریخی شهر رامسر بیشتر در ییلاق‌های اطراف شهر قرار گرفتند که از مهمترین آنها می‌توانیم از مسجد آدینه، مقبره چهل شهید، قلعه مارکوه و بسیاری مکان‌های دیگر نام ببریم. از ورزش‌های رایج در رامسر می‌توانیم به کوهنوردی و صعود به ارتفاعات زیبای جواهرده، کشتی محلی گیلمردی و اسب سواری اشاره بکنیم. چشمه های آب گرم معدنی یکی دیگر از جاذبه های طبیعی شهر رامسر است. 8 چشمه آب گرم معدنی در شهر رامسر همه ساله پذیرای هزاران مسافر است که برای استفاده از خاصیت درمانی آنها به رامسر می روند. کمی هم درباره تلکابین رامسر برای شما بگویم که حتما نامش را شنیدید. تلکابین رامسر که در 5 کیلومتری غرب رامسر قرار دارد، به عنوان بزرگترین تلکابین کشور ایران از کنار ساحل خزر تا ارتفاعات جنگلی با 50 کابین و ظرفیت 450 نفر به طول 2 کیلومتر امتداد دارد. این تلکابین تنها تلکابین در خاورمیانه است که ساحل دریا را به ارتفاعات جنگلی متصل میکنه و مکان مناسبی برای دیدار از جلوه های حیرت انگیز طبیعی در این منطقه است. مجتمع رفاهی تفریحی شهر سبز رامسر نام رسمی تلکابین رامسر است که در گروه مجموعه کامل توریستی و در دو بخش در حال فعالیت است. بخش اول تلکابین در بخش پایینی کوه و در کنار ساحل است که با امکانات رفاهی و تفریحی همچون شهر بازی، پینتبال، پیست کارتینگ، باگی، کلوب دریایی، اسکای تلکابین، اسکی روی آب، قایق سواری، مراکز تجاری، صنایع دستی، رستوران، شعب بانک‌های مختلف و وسایل رفاهی مردم پذیرای گردشگران است و بخش دوم هم به شکل کلبه‌های لوکس جنگلی و سویت‌های VIP مکان‌های گردشگری و تفریحی مختلفی از جمله مسیر پیاده‌روی جنگلی، سالن بازی، رستوران و بام رامسر را در خود جای داده است. خب دوستان عزیز، فرصت برنامه به پایان رسید و ما مجبور هستیم که با شما خداحافظی بکنیم. در برنامه امروز کمی با شهر رامسر و جاذبه های دیدنی این شهر آشنا شدیم. امیدواریم که شما هم فرصت سفر به این شهر زیبا را داشته باشید. قبل از خداحافظی خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام جان جهان، خدای خوب و مهربان، سلام دوستان، روزتان بخیر. بیام این لحظات خاص و خدایی آرزو میکنیم هرچه صفای دل، سلامت تن، لبخند، عشق پاک و اجابت دعاست از آن شما مهربانان باشه. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. خداوند تو را میپرستم و از تو ممنونم به خاطر هر آنچه دادهی و ندادهی. خدای ممنون که مرا در آغوشت جای دادهی و شکایتهایم را میشنوی. امروز میخواهم طور دیگری دعا کنم. برای همسایه‌ای که نان مرا رو بود نان، برای دوستی که قلب مرا شکست مهربانی، برای آن که روح مرا آزرد بخشایش، و برای خیشتن خیش آگاهی و عشق می طلبم. آمین. دوستان عزیز، قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین و به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 است.
به بیقراری هایم فکر میکنم. تردید را از بین تمام آنچه قرارم را رو بودند بیرون میکشم. نگاهش میکنم. به دنبال آینه میگردم، آینه‌ای که آرام خاطر را با تردید دلم تاق بزند، آینه‌ای که یقین از صحت گفتارم، منزلت رفتارم و شکوه افکارم در نگاه تو را توان تشخیص داشته باشد.
تو یار منی، بهار منی، قرار دل بی قرار منی، بهار است عالم به روی تو خورم، تمنای دیگر به عالم ندارم.
همه ما یک ملاقات مهم در پیش داریم. دارن ما را به همان ملاقات مهم میبرن. ما ثانیه به ثانیه و آن به آن در حال حرکت به سمت همان ملاقات مهم هستیم. این سفر البته سفر غریب نیست. ما را دارن به موطن و زادگاه اصلی من باز میگردانند. ما ز بالاییم و بالا میرویم. ما ز دریاییم و دریا میرویم. شاید مولانا جلال الدین محمد بلخی وقتی این بیت را سروده، ذهن و دلش پیش آیه ششم سوره مبارکه انشقاق بوده، آنجا که خداوند فرموده ای انسان، تو با تلاش رنج به سوی پروردگارت در حال حرکتی و او را ملاقات خواهی کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
روحی کریم
قرار بندگی را از رادیو دری تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جت الاسلام امین کثیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراه و همیشگی برنامه. چند وقتیه که همه ما گرفتار یک بیماری مهلک شدیم. متاسفانه خیلی عزیزانمون به خاطر این بیماری از جمع ما رفتند. امروز میخوام از دید فقهی به این مسئله نگاه بکنم. ببینید عزیزان من، اگر که ما نسبت به بیماری مصری که داریم اطلاع داشته باشیم، بدونیم که مبتلای به یک بیماری مصری هستیم، الان امروزه با این آزمایش‌های دقیق و سریعی که انجام میشه خیلی راحت میتونیم مطلع بشیم که آیا ما این بیماری یا بیماری مصری دیگه ای رو داریم یا نداریم، یا اینکه حداقل ناقل هستیم یا نه. اگر فردی در این شرایط قرار بگیره، بداند که بیمار است یا بداند که به هر دلیلی ناقل بیماری هست، اما رعایت نکنه، بره در شرایط کنار دیگران قرار بگیره، بره در فضاهایی قرار بگیره که احتمال سرایت این بیماری به افراد دیگر هست، این رو باید بدونیم که ابتلاء دیگران به واسطه ما ضمانت آور هستش، حق الناس میاره و این کار فعلی است حرام، به خاطر اینکه ما دیگران رو، جانشون رو در معرض خطر جدی قرار میدیم. به همین خاطر خیلی رعایت بکنیم، در این حالی که از نظر بهداشتی باید رعایت بکنیم، در این حالی که از نظر وظیفه و مسئولیت اجتماعی باید رعایت بکنیم، این رو هم بدونیم که مسئولیت شرعی هم به عهده ما می آید، اگر بیمار باشیم یا ناقل باشیم و بدون توجه، بدون مسئولیت پذیری دیگران رو در معرض ابتلا قرار بدیم. و خدای ناکرده اگر دیگران مبتلا بشن یا در اثر مبتلا شدن به این بیماری آسیبی به اونها برسه، ما در این آسیب شریک هستیم و ضامن هستیم و این حق الناس همیشه بر عهده ما خواهد بود و این کاری که انجام دادیم فعل حرام هست. به خاطر همین حتما دقت بکنید، با رعایت و مسئولیت پذیری اجتماعی همدلی بکنیم، همراهی بکنیم، کمک بکنیم تا زودتر جامعهمون و جامعه جهانی از شر این بیماری مهلک آسوده و خلاص بشه. امیدوارم که همه شما عزیزان در پناه خداوند متعال از بلایای زمان در امان باشید. خدایا رو نگهدارتون.
فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین. تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه، این ظهر زیبا، ظهر زیبای پرفروغ ناب 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 در ملکوت ازان.
نگام خیره مونده به گل دسته ها، تو خونت میخوام پاک و زیبا بشم، به یاد تو هم تو همه لحظه ها، تو محراب تو برق آرامشم، سرم روی سجاده عشق تو، چه خوب و چه دلچسبی بندگی، یه احساس خوبی توی قلبمه، فقط با تو معنا میشه زندگی، سر از پا نمیشناسه این قلب من، چقدر بیقرارم واسه دیدنت، تو این ظهر زیبا، تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت، تو این ظهر زیبا،
چقدر خوبه که باز میبینمت.
تلاوت آیات 27 تا آخر از سوره مبارکه جاسیه. قاری مرحوم استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَكِيلًا